بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مسئله دوران بین محظورین بود. نظر مرحوم آقای آخوند این شد که در دوران بین محظورین که علم اجمالی داریم به این که این عمل یا واجب است یا حرام، نظر مرحوم آقای آخوند این شد که از نظر فتوایی ما حکم به اباحه شرعیه می کنیم و از جهت عمل تخییر را قائلیم، یعنی تخییر عقلی. عقل ما میگه عملا تو چاره ای نداری که به یکی از دو طرف اخذ بکنی، پس اباحه شرعی و تخییر عقلی. نسبت به این نظر یک اشکالی مطرح شد که مرحوم آقای آخوند این اشکال را مطرح کردند و جواب این اشکال را هم دادند. اما اشکال دیگر که اشکال نسبتا مهمی هم هست، این اشکاله که در خبرین متعارضین که من خلاصش حالا عرض میکنم، در خبرین متعارضین مثلا یک خبر دلالت بکند بر وجوب نماز جمعه در عصر غیبت و خبر دیگر دلالت کند بر حرمت نماز جمعه در عصر غیبت، در خبرین متعارضین اونجا مرحوم آقای آخوند گفتن اگر مرجحی در کار باشه ما به اون مرجح اخذ میکنیم و الا حکم به تخییر میشه. اشکال این بود که خب چرا در ما نحن فیه چنین چیزی گفته نشد؟ چرا اینجا این حرف رو نزدید؟ اینجا قائل به اباحه شدید، چرا تخییر را اینجا نگفتین؟ چه فرقی است بین ما نحن فیه و مسئله خبرین متعارضین؟ چه تفاوتی است بین جایی که انسان علم اجمالی به وجوب یا حرمت داره و بین اونجایی که دو خبر دلالت بکند، یکی بر وجوب یکی بر حرمت؟ چه فرقی است بین اینجا و اونجا؟ مرحوم آقای آخوند فرمودن که قیاس ما نحن فی به اونجا درست نیست. در مسئله خبرین متعارضین علت این که ما قائل به تخییر شدیم، تخییر شرعی ها، اشکال اینه چرا اینجا نمیگید تخییر شرعی، اینجا میگید اباحه، و لا از نظر عملی و عقلی که تخییر هست. اشکال تو فتواست که چرا در اینجا مثل اونجا حکم به تخییر شرعی نمی کنید. مرحوم آقای آخوند می فرماید اگر مسئله تخییر در خبرین متعارضین به خاطر این باشد که چون دو احتمال وجود داره و صرف وجود دو احتمال باعث بشه ما در اونجا حکم به تخییر بکنیم، بله اینجا هم پای دو احتمال در کاره، به صرف وجود دو احتمال باید حکم به تخییر بکنیم. یعنی تنها شباهتی که بین این دو وجود داره وجود الاحتمالینه. اگر مبنای تخییر در مسئله خبرین متعارضین وجود الاحتمالین بود، یکی احتمال حرمت یکی احتمال وجود، ما به این خاطر اگر حکم به تخییر کرده بودیم در اونجا حق با شما بود، باید در مانهنفی هم که علم اجمالی به حرمت یا وجوب است حکم به تخییر باید بکنیم. ولی اساساً مسئله کاملاً به گونه دیگری است. وقتی ما میگیم خبرین متعارضین، در باب حجیت خبر واحد عرض کردیم دو مبنا وجود داره، یکی مبنای سببیت و دیگری مبنای طریقیه. بر مبنای سببیت یعنی نفس پیروی از این روایت و اماره سبب حدوث مصلحتی در واقع میشه که احتمالاً اگر مخالف با واقع درآمد جبران اون مصلحت واقعی را بکنه. خب اگر مبنای ما تو حجیت خبر واحد سببیت شد، عرض کردیم اینا بحثای گذشته است، عرض کردیم بنابر مبنای سببیت هیچگاه دو خبر در اثر تعارض ساقط نمیشه، تساقط در کار نیست، چون چه این خبر چه اون خبر هر دو در پیرویش مصلحت ایجاد میشه، لذا تخییر. پس بنابر مبنای سببیت به خاطر خود این نگاه که هر دو موجب مصلحتن، ما هر کدام را بریم مصلحت را از دست نمیدیم، تساقطی در کار نیست، لذا تخییر رو مبنای سببیت کاملا واضح و روشن. اما بنابر مبنای طریقیت، بحث ما به اینجا رسیده بود، بنابر مبنای طریقیت که ما بگوییم خبر واحد ملاک حجیتش طریقیت به سوی واقع، یعنی خبر واحد حجت شده، چرا؟ چون یک راهی است برای رسوندن ما به سوی واقع. خب اگر خبر واحد به این ملاک حجت شد، به ما انه طریق الی الواقع، اگر دو خبر با هم معارض شدن، اینجا دیگه تساقط مفهوم پیدا میکنه، چون یکی میگوید من طریق به واقعم، یه خبر، خبر دیگه میگه من طریق به واقعم، اینجا نمیشه هر دو درست باشه، برخلاف سببیت که هر کدام بود بالاخره یه مصلحتی داشت، ولی این نمیتواند هر دو طریق الالواقع باشه. بنابراین به حسب قاعده بنابر مبنای طریقیت ما باید حکم بکنیم به چی؟ تساقط، این که این دو روایت ساقط میشه. ولی علت این که ما عدول میکنیم و حکم به تساقط نمیکنیم، یه روایات مرجحه داریم، روایاتی داریم که مرجحات رو بیان کرده، آمده گفته در دو خبر اگر مرجحاتی بود به این مرجحات عمل کنید و اگر مرجحی نبود مخیرید به هر کدام عمل خواستید میتوانید عمل کنید. خب پس رو مبنای طریقیت، اجازه بفرمایید که این رو دقت بکنیم، مبنای طریقیت در باب حجیت خبر واحد به ما این رو میگه که علل قاعده باید دو خبر ساقط بشن در اثر تعارض، ولی روایاتی هست که به ما میگوید ببین کدام یک ترجیح دارن، اگر ترجیح با یکی بود او را بگیر و الا مخیری بین هر کدام از این دو به یکی عمل کن. خب حالا رو ما نهنفی ببخشید رو این مبنای طریقیت باز هم ما نمیتوانیم بگیم اینجا مثل خبرین متعارضین، بازم مقایسه درستی نیست، بازم ما نمیتوانیم به صرف اینکه اونجا این سخن رو گفتیم قائل به تأخیر شدیم اینجا هم حکم به تأخیر بکنیم. چرا؟ چون بازم بین اونجا و اینجا فرقه، بین ما نحن فی که علم اجمالی به حرمت یا وجوبه با اونجا کاملا تفاوتش در چیه؟ تفاوتش اینه که روی مبنای طریقیت به هر حال هر دو روایت واجد ملاک عرض به حضور شما حجیت هستند، چه خبری که دال بر وجوبه چه خبری که دال بر حرمته، هر دو ملاک حجیت رو دارن، هم این ملاک حجیت رو داره هم او داره، چون هر دو میخوان ما را به واقع برسانن. حالا اگر ترجیحی در کار بود به زود ترجیح اخذ میکنیم و اگر ترجیحی نبود سراغ تأخیر میکنیم. اما در ما نحن فی اینجور نیست که هر دو طرف ملاک حجیت درش باشه، ما علم اجمالی داریم یا واجبه یا حرام. وقتی علم اجمالی داریم به عهده ما، یعنی واقع مردد گریبان ما رو گرفته، اون چیزی که به گردن ماست یک چیزه، اون واقع مردد، هر دو طرف واجد ملاک و منات نیستن. در اینجا موافقت قطعی که امکان نداره یه کاری بکنیم که به هر دو طرف اتیان کرده باشیم، موافقت قطعی امکان نداره، به هر طرفی که عکس بکنیم موافقت احتمالیه. پس باز هم بین ما نحن فی و اونجا مقایسه درستی نیست. بعد مرحوم آقای آخون میفرماد بله در یک صورت همون که اول گفتیم میشه مقایسه کرد، که چی؟ که ملاک این که ما در خبرین متعارضین قائل به تخییر شدیم صرفا وجود دو احتمال باشه، بگیم چون دو احتمال در کاره، یکی وجوب یکی حرمت، و ما مواجه با این دو احتمالیم، هر دورم نمیتونیم بیاریم، پس یکی رو بیاریم. اگر مبنای حکم ما به تخییر در خبرین متعارضین صرف وجود دو احتمال و دو گزینه در مقابل ما باشه. بله در معنی نفی هم این راه بازه، چون اینجا دو احتمال پیش روی ماست. ما علم اجمالی داریم یا به وجوب یا به حرمت، نمیدونیم کدامه. خب پس بنابراین اگر این جور باشه، همونطور که ما اونجا حکم به تأخیر کردیم، اینجا هم باید حکم به تأخیر کنیم، نه اباحه. ولی مسئله اینه که نه، مسئله اینه مبنای حکم به تأخیر ها در مسئله خبرین متعارضین یه امر دیگری است. رو مبنای سببیت یه چیز، رو مبنای طریقیت چیز دیگری است. در هر حال با معنی حنفی فرق داره. عبارت رو دقت بفرمایید: و علا تقدیر انها من باب طریقیت، چون ما بنابر سببیت را گفتن فإن التخییر بینهما علا تقدیر کون الاخبار حجه من باب سببیت، گفتن علتش رو که تخییر در باب خبرین متعارضین رو مبنای سببیت به چه جهته. اصلا مسئله به اصطلاح وجود صرف دو احتمال و بر فرض انها من باب طریقیه، یعنی ان چی؟ حجیت. فانه و ان کان علی خلاف القاعده، فانه یعنی فان این تخییر، تخییر بر خلاف قاعده است. چرا؟ چون قاعده مقتضی تساقطه، قاعده اقتضای تساقط رو میکنه. و ما گفتیم چرا؟ چرا قاعده اقتضای تساقط میکنه؟ ها؟ برای اینکه نمیشه هر دو طریق الالواقع باشن. این میگه طریق الالواقع، اونم میگه طریق، خب ترجیحی هم که نمیتونیم بدیم، الالقاعده باید هر دو برن کنار. لکن اخباری داریم به نام اخبار علاجیه که اون اخبار علاجیه گفتن اگر مرجحی بود به مرجح اخذ می شود و الا تخییر. الا ان احدهما تعیینن، تعیینن در صورتی است که یک ترجیحی در کار باشه، یکی از این دوتا تعیینن. خب معلومه کی تعیین پیشه کسی؟ وقتی که ترجیح باشه. او تخییرن در صورتی که ترجیح نباشه. حیث و کان واجدن لما هو المنات لطریقیه من احتمال الاصابه مع اجتماع سایر الشرائط، اما از باب اینکه اینها احدهما، حیث کان احدهما، اما چون یکی از این دو واجد اون چیزی است که منات طریقیته. منات طریقیت چیه؟ یعنی ملاک حجیت بنابر مبنای طریقیت. ها؟ حالا احدهما این ملاک رو داره، حالا یا تعیینن داره یا تخییرن، بالاخره یکی این ملاک رو داره. اون ملاک چیه؟ من احتمال الاصابه، از باب اینکه احتمال داره اصابت کنه به واقع. البته مع اجتماع سایر شرایط، به شرطی که همه شرایط هم باشه، یعنی سایر شرایط حجیت داشته باشه، فقط این ملاکشون. حیث و کان کذا، چون که الا این که یکی از این دوتا تعیینن یا تخییرن، بالاخره احدهما چون واجد منات حجیته، لذا سار حجتن فی ها به سوره، در این صورت حجت شده به ادلت ترجیح تعیینن او تخییر تخییرن، در صورتی که ترجیحی در کار باشه، مرجحی باشه، اگه مرجح بود تعیینن او انتخاب میشه، اگر نبود مرجحی تخییرن. خب این مال خبرین متعارض، این مال عرض به حضور شما خبرین متعارضین. تا اینجا توضیح خبرین متعارضن که اگر ما اونجا حکم به تأخیر میکنیم به خاطر چیه، توضیح دادیشون. مبنای حکم ما به تأخیر در خبرین متعارضین همین بود که تا حالا گفتیم، و عین ذلک مما نحن فیه، و این کجا و ما نحن فیه کجا، عین ذلک مما، این مال توضیح ما نحن فیه. اذا لم یکن المطلوب، در جایی که مطلوب نیست، الا العقص به خصوص ما صدر واقعا، اینجا علم اجمالی به وجوب یا حرمت داریم، اما اونچه که تکلیف بر ماست و گریبان ما رو گرفته اون ما صدر واقعنه، اون واقع مردده. پس بین ما نحن فی و اونجا فرقه، اونجا احد همای معین یا غیر معین تعیینن یا تخییرن واجد ملاک حجیت بود، ولی اینجا احد هما واجد ملاک حجیت نیست به خصوص ما صدر واقعا. و هو حاصلون، این اخذ به خصوص ما صدر واقعا حاصل است، والعقص به خصوص عهده ما روب ما لا یکون الیه به موسله. اما اگر بخوایم یک طرف را به خصوص عقص کنیم، طرف وجوب یا طرف حرمت، خب چه بسا این ما را به واقع نرسانه. در ما نحن فی راه داریم یک کاری کنیم ما را به واقع برسونه، خب این راه رفتن بهتره تا این که آدم یک کاری کنه که عرض به حضور شما معلوم نیست آدم رو به واقع برسانه. نعم لو کانت تخییر بین الخبرین لأجل ابداعه ما احتمال الوجوب والحرمه، اگر تخییر بین دو خبر به خاطر این باشد لأجل ابداعه ما احتمال الوجود بر حرمه، بگیم آقا در اونجا همونی که عرض کردم در خبرین متعارضین علت تخییر اینه که دو احتمال وجود داره، مبنای تخییر وجود دو احتماله، که یک احتمال را خبر وجوب ایجاد کرده، یک احتمال را خبر حرمت. اگر به خاطر اینکه فقط دو گزینه بودن و دو احتمال بودن در خبرین متعارضین هست حکم به تأخیر شده باشه، در ما نحن فیه هم بله حق با شماست. لو کان التخییر بین الخبرین لأجل ابداعهما، یعنی ابداع این دو خبر، احتمال الوجوب بر حرمت، یعنی وجود دو احتمال، برای اینکه این دو خبر دارن دو احتمال، یکی احتمال وجود یکی احتمال حرمت. و احداثه ما از تردید بینهما، اگر خبرین احداث تردید میکنن بین الوجوب و الحرمه لکان القیاس فی محله، این مقایسه درسته، فرقی با ما نحن فی ها نداره. لدلالت الدلیل علی التخییر بینهما علی التخییر هاهنا، این قیاس فی محله، یعنی مقایسه چی چی و چی؟ مقایسه علم اجمالی به وجوب و حرمت، مقایسه علم اجمالی به وجوب و حرمت با خبرین متعارضه، این فی محله بود. چرا؟ چون دلیل دلالت میکند بر تخییر بینهما، یعنی بین الخبرین، همون دلیلی که دلالت میکنه بر تخییر در دو خبر، دلالت میکنه بر تخییر در ماننفی. چون ملاک چیه؟ وجود احتمالی. خب هم اونجا دو احتمال، هم اینجا. فتعمل جدید. خب این قلت کسی سوال میکند آقا چرا نمیشود در دوران بین محظورین قاعده قبح عقاب بلا بیان رو پیاده کرد؟ ما الان مواجه شدیم با یک واجب و یک حرام. علم اجمالی داریم نماز جمعه با خبرین متعارضه، این امکان نداریم. نه، علم اجمالی داریم که نماز جمعه در عصر غیبت یا واجب است یا حرام. خب کسی میگوید آقا چرا نشه از راه قاعده قبح عقاب بلا بیان هم وجوب را برداشت هم حرمت را؟ میایم سراغ وجوب. شک داریم نماز جمعه در عصر غیبت واجبه یا نه؟ قبح عقاب بلا بیان میگه واجب نیست چون بیانی نداره. میایم ببینیم حرامه یا نه؟ قاعده قبح عقاب بلا بیان میگه حرام هم. چرا به این قاعده نتوانیم اخذ بکنیم؟ مرحوم آقای آخوند میفرماد که اینجا جای این قاعده نیست. چرا؟ چرا؟ چون علم اجمالی داریم، علم اجمالی داریم به عهده ما، علم اجمالی داریم که واجب است یکی یا حرام، و ما نمیتوانیم کاری بکنیم بر خلاف این علم اجمالی. نتیجه قبح عقاب بلا بیان اینه که ما هیچ تکلیفی نداشته باشیم، اما ما یقین داریم یه تکلیف مردد داریم. درست روشن نیست، واضح نیست، اما در حقیقت اصل تکلیف برای ما مسلمه. ببینید ولا مجال ها هنا لقاعدت قبح العقاب بلا بیان. اینجا جایی برای قاعده قبح العقاب بلا بیان ها نیست. فانه لا قصور فیه ها هنا، لا قصور فیه در این بیان ها هنا. این فانه بیان چیه؟ لا مجاله. چرا لا مجاله؟ چرا قبح عقاب بلا بیان پیاده نمیشه؟ برای اینکه لا قصور فی البیان ها هنا. ما اینجا بیان داریم، ما بیان داریم، ما دلیل داریم که نمیتونیم قبح عقاب بلا بیان. عقاب بلا بیان میگه بیان اگر نباشد، ما اینجا بیان داریم، منتها بیانی که تکلیف را برای ما تفصیلا روشن نکرده، اجمالا روشن کرده، بالاخره بیانه. فانه لا قصور فیه هاهنا در این بیان، و انما یکون و عدم و تنجز تکلیف. علت این که عرض به حضور شما تکلیف منجز نمیشه، این در حقیقت در مقام پاسخ به یک اشکال مقدره. این قول که خب اگر عرض به حضور شما قصوری نیست، شما میگید بیان دارید، بیان بر تکلیف دارید، خب چرا تکلیف بر شما منجز نیست؟ شما میگید بیان دارید، چرا تکلیف بر شما تنجز نداره؟ میگه و انما یکون و عدم و تنجز تکلیف لعدم تمکن من الموافقه. عدم تنجز تکلیف به خاطر عدم تمکن از موافقت قطعیه، کم مخالفتها، مثل مخالفت چی؟ قطعیه. علت این که تکلیف منجز نشده تفصیلا معلوم نیست، برای اینکه نه مخالفت قطعی امکان داره نه موافقت قطعی. اگه تکلیف برای ما منجز میشد، ما باید میتوانستیم موافقت قطعی بکنیم. یعنی چی؟ مثلا به شما میگن نماز ظهر واجبه، این تکلیف منجز میشه. موافقت قطعی این نماز در خوندن این نماز، مخالفت قطعی این نماز در ترک. اما حالا اگر یه جایی یک امری بود مردد بین وجوب و حرمت، شما اصل تکلیف براتون منجزه. اما آیا از شما سوال میکنم موافقت قطعی امکان داره یا نه؟ یعنی چی؟ یعنی در مقام امتثال جوری عمل کنید که یقین کنید موافقت کردید. اینجا امکان داره یا نداره؟ امکان نداره، چون وجوب را بگیری عمل کنید احتمال داره با حرمت جوده و بالعکس. مخالفت قطعی هم امکان نداره. مخالفت قطعی آیا میشه هم جانب وجوب و هم جانب حرمت را ترک کرد؟ نمیشه، چون عملا این یا انجام میشه یا ترک میشه، از این دو که خارج نیست که. پس نه موافقت قطعی امکان داره نه مخالفت قطعی. لذا علت این که تکلیف منجز نشده اینه: انما یکون عدم تنجز تکلیف لعدم تمکن من الموافقت القطعیه. تنجز تکلیف محقق نمیشه. چرا؟ چون تمکن از موافقت و مخالفت قطعی نیست. و الموافقت الاحتمالیه حاصلت لا مجاله لا محاله کما لا یخفا. موافقت احتمالی هم که اینجا هست. موافقت احتمالی یعنی چی؟ یعنی این که من یکی از اطراف رو اخذ کنم و اخذ به احدهما یعنی مخالف، یعنی موافقت احتمالی. احتمال داره این موردی را که من اخذ کردم مطابق با واقع در بیاد، احتمال هم هست که در نیاد. بله، خانقا حاصله اینجا دیگه. موافقت احتمالی خانقا حاصله. چرا؟ چون بالاخره از دو حال خارج نیست، یا شما انجام میدی این کار رو یا ترک میکنی. اگه انجام بدی یحتمل موافق با وجوب باشه، اگه ترک کنی یحتمل موافق با حرمت باشه. شما نمیدونیم، تکلیف برای ما معلوم نیست. به هر حال شما موافقت احتمالی خواهید داشت. ببینید یه جاهای موافقت قطعیه، مثلا اگر مردد باشه بین وجوب نماز ظهر و وجوب نماز جمعه، اونجا چیکار میکنید؟ موافقت قطعیه به چیه؟ به اتیان هر دو. اما در ماننفی که نمیشه هم وجوب را و هم حرمت را احتیاط کرد. لذا تعبیر موافقت موافقت احتمالی که هست، موافقت قطعی و مخالفت قطعی هم که اینجا براش مقدور نیست. ثم ان مورد هذه الوجوب، خب اینجا مرحوم شیخ انصاری یه مطلبی را فرمودن که این مطلب شیخ انصاری مطلب به اصطلاح نسبتاً خوبیه که مرحوم آقای آخوند گفتند و این را جواب بده. ببینید بحث ما در دوران بین محظورین داشتیم، موارد دوران بین محظورین رو و آرا و اقوال رو بررسی میکردیم. اینجا به مناسبت میگن مرحوم شیخ، آقای آخوند میگن، آقای آخوند میگن مرحوم شیخ آمده یک کاری کرده. کاری که مرحوم شیخ کرده آمده دو مورد را از دوران بین محظورین خارج کرده. گفته دوران بین محظورین و این وجوه و اقوال پنجگانهی که ما گفتیم، اینا مربوط به جاییست که واجب و حرام هر دو توسلی باشن یا یکی غیر معین تعبدی باشه. حالا توضیح می‌دم. اما اگر قرار باشد که واجب و حرام هر دو تعبدی باشن، یا یکی تعبدی یکی معین عرض به حضور شما غیر معین تعبدی باشه. در این دو صورته که دوران بین محظورین جاریست. پس ببینید در کجا دوران بین محظورین جاریست؟ یک، در جایی که اون واجب و حرام هر دو توسلی باشه، یا اونجایی که یکی غیر معین تعبدی باشه. یکی غیر معین تعبدی باشه. اما اگر قرار شد عرض به حضور شما هر دو تعبدی باشن، یا یکی تعبدی یکی معین و دیگری توسلی معین باشه، اینجا عرض به حضور شما از موارد دوران بین محظورین نیست. حالا چرا؟ می‌فرماید اگر واجب ما تعبدی باشه و حرام ما هم کذالک، واجب تعبدی مثل چی؟ نماز، وجوب نماز. واجبه، وجوبش هم وجوب چیه؟ تعبد. حرام تعبدی مثل چی؟ بله؟ ترک نماز حرام تعبدی استون. ما باید حرامی را مثال بزنیم برای تعبدی که برای ترکش قصد قربت بخواد، چون تعبدی یعنی اون چیزی که محتاج قصد قربته. مثل ترک‌های در ماه رمضان، اگه کسی در ماه رمضان آب نمیخوره ترک کرده، خب این ترکش به خاطر چیه؟ تعبدی است. یعنی آب نخوردنش اگر با قصد قربت باشه ارزش داره، و الا اگر دلش نخواد آب نخوره این ارزش نیست. درسته؟ پس گاهی هم واجب ما تعبدی است هم حرام. بله؟ نه مثال زدیم، تنظیر کردیم. نه هر که مثلا عرض حضور شما افطار صوم به حرام، توجه اینجوری میگن. چرا بعضی ها میگن قصد قربت میخوان، این فرض ایشون رو اینه. بله بعضی ها نظرشون حرام، اصلا ترک احتیاج به قصد قربت نداره. به هر حال این محل بحثه، اما مبنا و بحث ایشون بر این اساس. ولی بله حرام به نظر میرسه که ترک قصد قربت عمده اینه. این چه بس آدم نسبت به خیلی از غفلت امور غفلت داره، اصلا توجه نداره، ترک هم میکنه به اعتبار ترک گناه. حالا او ترک، ترک غیر اختیاری است وقتی توجه نداره، اما اگر ترک اختیاری باشه در برابر و معرض گناه قرار میگیره و ترک میکنه گناهو، خب ترک اون حرام رو، خب این به هر حال یک جنبه تعبدی پیدا میکنه، به خاطر خدا ترک میکنه نه به خاطر اینکه الان نمیخواد. به هر حال مسئله ترک حرام از باب اینکه موجب رفع عقوبت مهمه، و الا ترک حرام موجب استحقاق ثواب معلوم نیست بشه، مگر اینکه همون ترک رو هم به خاطر خدا بکنیم. مثلا لا تقسم، نه نه، حالا اگه قصد قربت هم نکنه، قصد نکنه که مشکل نداره. به هر حال ببینید مرحوم شیخ میفرماید این دو مورد از دایره دوران بین محظورین خارجه. اون دو مورد کجاست؟ این که واجب و حرام هر دو تعبدی باشن، یا یکیه ها؟ اون دو موردی که به اصطلاح دو موردی که اخراج میشن رو بخوایم بگیم از این وجوه، اون دو موردی که اخراج میشن کجاست؟ ها؟ اونجایی که هر دو از حضور شما تعبدی باشن یا یکی چی؟ ها؟ یکی معین تعبدی باشه. اما اگه هر دو توسلی باشن یا یکی غیر معین تعبدی باشه، در این صورت از دائره دوران بین محظورین خارجه. خب حالا عمده مسئله اینه که چرا این دو مورد خارج میشن و اون دو مورد باقی میمانن. مرحوم شیخ میفرماد علتش این است که اگر این دو مورد هم بخواهن مشمول دوران بین محظورین باشن، معناش این است که مخالفت قطعیه امکان داشته باشه، در حالی که در به اصطلاح دوران بین محظورین مخالفت قطعی امکان نداره. دوران بین محظورین مال جایی است که درش مخالفت قطعی امکان نداشته باشه. این یه ویژگی است برای دوران بین محظورین. شیخ میگن باید جایی بردش که امکان مخالفت قطعی نباشه. این خلاصه عرض به حضور شما این سخن مرحوم شیخ، که البته در این دو مثالی هم که زدن فرمایش مرحوم شیخ متوجه این مسئله است که اینجا مسئله به اصطلاح مخالفت قطعیه در این دو تا مورد ممکنه و در اون دو مورد ممکن نیست. لذا دو تاش داخل در دوران بین محظورین هست، دو تای دیگه‌اش نی. خب حالا باید ببینیم این حرف آقای مرحوم شیخ درسته یا نه، اینو بخونیم تا ببینیم درسته نه. ثم ان مورد هذه الوجوه، مورد این وجوه، منظور از این وجوه چیه؟ ها؟ اون وجوه پنجگانه‌ای که در دوران و بین محظورین گفتن دیگه، پنج تا وجه گفتن. و این کان ما اذا لم یکن واحد من الوجوب و الحرمه علی التعیین، اگرچه مورد این وجوب اونجایی است که هیچ کدام از وجوب و حرمت علی التعیین معلوم نباشن، تعبدی جن، نه واجب حرام باشه نه واجب تعبدی باشه نه، این دو صورت ازش در میاد، علت تعیین، یا هر دو یا یکیش. یعنی چی؟ یعنی اونجایی که هر دو توسلی هن یا یکی معین تعبدیه، در اونجا از دائره بحث خارج. اذ لو کانا تعبدیین او کان احدهما المعین کذالک، اگر اینا تعبدی باشن یا یکی از اینها، یکی معین از اینها تعبدی باشه، کذالک یعنی تعبدی جن، لم یکن اشکال فی عدم جواز طرح، هیچ اشکالی در این که او را کنار بگذاریم نیست و رجوع الال اباهه، اشکالی نیست در این که میشه این رو کنار گذاشت و رجوع به اباحه کرد، لأنها مخالفتون عملیتون قطعیه. ببینید، برای این که این مخالفت عملیه قطعیه است، علا ما افاد شیخون الاستاد قدس سرو، بنابرای اون چی که مرحوم شیخ افاده فرمودن، الا ان الحکم ایزن، حکم فیهما هر دو مورد اذا کان کذالک یعنی اگر تعبدی باشن خوبت تخییر عقلن، این تخییر عقلی بین اتیانهی علا وجهن قرب قربیگن، بین اتیان او به وجه قربی به ان یعطا به دائی احتمال طلبه، به این که اتیان به او بشود به دائی و قصد احتمال طلبه او. و ترکهی کذالک، یعنی ترک به اصطلاح اون چیز، اتیانهی و ترکهی، ترکهی کذالک یعنی به دائی احتمال ترکه، کذالک یعنی بدائی احتمال ترکه. لعدم ترجیح، این لعدم ترجیح متعلق به اون هو تخییر سطح بالاتر، میگه اذا کانا کذالک هو تخییر. چرا؟ چرا ما قائل به تخییر میشیم؟ لعدم ترجیح. و قبههی بلا مرجه، برای اینکه ترجیح بلا مرجه هم چیه؟ قبیحه. فنقده، خب ما تا اینجا کلام مرحوم شیخ را فرمودند، البته ما هنوز جواب ندادیم، ما فعلا کلام شیخ را گفتیم. فنقده انه لا وجهه لتخصیص المورد به توسلیه. این حالا این حرف آقای آخوند درسته یا نه؟ آیا ما مورد دوران بین محظورین رو میتونیم محدود به همین دو مورد کنیم؟ آیا میتونیم ضابطه بدیم؟ خوب بنات کنید، ضابطه بدیم، بگیم که دوران بین محظورین در مواردی پیش میاد که امکانه مخالفت قطعیه نباشه. این خلاصه سخن شیخه. آقا اصلا دوران بین محصولان یعنی اینکه یکی واجبه یکی حرام، و وقتی این دوران بین محصولان محققه که اصلا امکان مخالفت قطعی نباشه، در حالی که اینجا ما در این دو مورد، یعنی در واجب و حرام تعبدی، امکان مخالفت قطعی داریم. یعنی یه کاری کنیم که هم بر علیه واجب عمل کرده باشیم هم بر علیه حرام. در جایی که یکی معین تعبدی و دیگری توسلی باشه، باز هم چی؟ باز هم امکان مخالفت قطعیه هست. یعنی کاری بکنیم که یقین کنیم هم به هم با واجب مخالفت کردیم هم با حرام. مثلا یه عملی را با قصد قربت انجام بدیم بدون قصد قربت، احتمال داره واجب باشه، همون معین مخالفت با واجب بشه، چون باید با قصد قربت بیاد و بدون قصد قربت بشه، و از طرفی هم ترکش مخالفت با حرام شده. چرا؟ چون فعل انجام شده، چون انجامش دادیم. حرام میگفت انجام نده، ما انجام دادیم. واجب میگفت انجام بده به قصد قربت، ما انجام دادیم بدون قصد قربت. پس هم با واجب مخالفت شد هم با بله حرام. حالا میخوام ببینیم آیا درسته این یا نه، تا پاسخ مرحوم آقای آخون که میمونه برای فردا انشاءالله.